لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مورد ششم و هفتم از اعیان معجزه. سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید السادس و السابع و الکلب و الخنزی البریان دون البحری من هما و کذا رطوباتهما و اجزائهما و این کانت مما لا تحله الحیات کالشعری و العظم و نحوهما. ششم و هفتم از اعیان نجسه کلب و خنزیر است که نجاست این دو حیوان امر مسلم است و از جزء برجسته ترین موارد ارجاس و نجاسات است. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 366 می فرماید نجاست این دو حیوان از مسلمات هست و نصوصی که در این رابطه آمده است مستفیض یا متواتر است. در این حالی که از تواتر نصوص صحبت می کنند و سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 27 و 28 و 29 که این مسئله را بحث می کند تواتر نصوص را با اون دقتی که دارد و احتیاطی که در بحث رجال دارد تواتر را تأیید می کند. مضافاً بر این تواتر صاحب جواهر به یک نکته دیگر هم اشاره می کند می فرماید در نصوص قسم میاد شده است نسبت به نجاست این دو مورد، در صورتی که قسم میاد شده باشد نشون میدهد که نجاست در نهایت از شدت و غلظت وجود دارد. بعد می فرماید که مسئله مورد اجماع است، ایشون در موارد خاصی این گونه اجماع اعلام میکنند. می فرماید اجماع محصل، اجماع محصل درباره این حکم وجود دارد و شما اضافه کنید که اجماع محقق هم جزاک الله خیر، اجماع محقق هم درباره این حکم وجود دارد و تا تا بدان جا که میتونیم با ضرس قاطع بگیم که مسئله مورد تسالم است. که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در ضمن اشاره به ادله اعلام می فرماید که مسئله آنقدر استحکام دارد که می تونیم بگیم از ضرورات مذهب، جزء ضرورات مذهب، از ضرورت فقه بالاتر، از ضرورت دین پایین تر، ضرورت مذهب. این ضرورات و درجاتش رو برای شما گفتم و شرح دادم، تکرار نمی کنم. اختلافی که وجود دارد و ما ضرورت مذهب گفتیم برای اینکه ابناء عامه قول به طهارت قلب دارند. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب منتها جلد 1 صفحه 166 می فرماید مالک و زهری و داوود، زهری و داوود هم سابقا از مذهب دارا بودن، منتها با تصویب خلفا 4 تا مذهب رسمی شد، بقیه رسمی نشدن. مالک قائل به طهارت است و همینطور علامه حلی می فرماید که در کتاب تذکره جلد 1 صفحه 66، اون یکی 166 بود، این 66 کتاب رحلی 2 جلدی می فرماید که ابو حنیفه نسبت به قلب طهارت اعلام کرده است. این تذکره است، اون منتها در منتها مالک و زهری و داوود قول به طهارت قلب اعلام کرده اند و در تذکره بازم جلد 1 صفحه‌شون در منتهای الف 1 اضافه داشت در تذکره.
این زهری همون ابن شهابه که بعد شیعه شد؟ نه،
این زهری همون زهری هست که ادیب و لغوی و لغتشناس و قولش در لغت مطرح است که میگه زهری. من از استفسار ایشان چیزی در دست ندارم. تمام مخالفت ابناء عامه هم در نظر گرفتیم. علامه حلی که اعلام میکند کاملا دقیق با دقت کامل اقوال ابو حنیفه و مالک رو جمع کرد. تذکره تقریبا کتاب فقه مقارنه. جزء کتاب‌های استدلالی که فوق العاده قوی هست و ادله فقهی رو کم نذاشته و اقوال ابناء عامه رو هم گفته است، کتاب تذکره الفقهای علامه است. شما برای انشاءالله آیندتون اجتهادتون این تذکره رو داشته باشید. 2 جلد رحلی، هر کدوم 600-700 صفحه چیزی نیست. الان چاپ جدیدی شاید شده باشد حدود 20 جلد. ولی چاپ قدیم هم دو جلد راحت بگیر، از نظر روحی دو جلد کم نشون میداد خودشون. حقیر که مراجعه کردم دیدم واقعا تذکره شاید جا برای جواهر نگذاره. اما چطور شده است که جواهر اینقدر مبسوط؟ خیلی استدلالی و خبیث در منابع استدلالی سنی ها کتاب المغنی جامعه ترین و قوی ترین و کامله. کامل یعنی چه؟ یعنی تمام مذاهب اربعه اقوالشون و ادلهشون و فوق العاده با استدلال قوی مغنی ابن قدامه و در مقابل اون کتاب تذکره علامه است که شکر خدا الان تجدید چاپ شده، بسیار قوی، مضافاً بر ادله فقهی مذهب اهل بیت اقوال فقهای بنی ابناء عامه رو هم یادآور شده اند. در هر صورت طرح مسئله رو فهمیدیم، ضرورت و تسالم رو هم فهمیدیم، الان به نصوص اشاره کنیم. گفته شد که نصوص دال بر نجاست کلب و خنزیر در حد متواتر است. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتیم تواتر عددی نیست، اما زیرزبونی یه مقدار عددی هم هست، منتها عددی معین ندارد. چطوری عددی هست و عددی نیست؟ عددی نیست که یک عدد خاص 10، 9، 8 اینجوری نیست، اما عددی هست قطعا باید از سه از حد اقل جمع بیشتر باشه. حالا اون یه مطلبی است که در بحث رجال انشاءالله بگیم که اگر سه تا روایت با سند صحیح اعلایی رسوند آدم رو به جایی که علم حاصل شد، آیا تواتر بهش اطلاق میشد یا نمیشد؟ اون محل بحثه، لایبعد که تواتر به حساب بیاد، منتها تواتر است که یه مقدار قرینه دارد. هر دونه روایت سندش صحیح اعلایی است. سه تا سند صحیح اعلایی برای یک محقق علم میارد دیگه، این با قرینه است. معمولا باید از سه تا بالا باشد. آنچه در تتبع رسیده است عدد تواتر حول و حوش 7 روایت دور بزند. تواتری که به 10 روایت برسد اعلای اعلای اعلاست. اون گفتم برای شما در روایتی مطلبی رو گفتم، یادتون چی گفتم؟ گفتم سند غدیر 100 طریق از بالاترین تواتر بالاست، چون 110 طریق دارد. 100 طریق از بالاترین تواتر بالاتر، خیلی مهمه. حالا این روایاتی که اینجا میخونیم در 2 باب در 2 جلد آمده. مرحوم صاحب وسائل روایات باب را یک بار به مناسبت بحث از اسعار در جلد اول باب 1 از ابواب اسعار آورده، بار دیگر در جلد 2 وسائل جلد 2 باب 12 از ابواب نجاسات آورده. در این منبع دوم که باب 12 از ابواب نجاسات باشه، 11 تا روایت رو نقل میکنند که از این 11 تا روایت اگر با اغماز برخورد کنیم کل این 11 تا معتبره، اگر با دقت بنگریم 9 تای این 12 تا معتبره و 9 تا روایت معتبر قطعا در حد تواتر. برای اینکه کاملا بحث مستند باشد یا نمونه ای در کار باشد، یکی دو تا روایت رو بخونم. باب 12 از ابواب نجاسات و سائل الشیعه جلد 2 صحیحه فضل ابی العباس هست، سندم جزء سندهای خیلی روشن و واضح محمد ابن الحسن به اسناده شیخ طوسی به اسناده عن حسین ابن سعید، حسین ابن سعید همون اهوازی هست و اسناد شیخ هم به ایشون اسناد صحیح هست. عن حماد عن حریص اینا رو که میشناسیدیم از اجلا و مشایخ و ثقات و اصحاب اجماع، حماد از اصحاب اجماع است. عن فضل ابی العباس هم که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق است میفرماید قال ابو عبدالله الامام الصادق علیه السلام ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبتون فارسله. سند درست، دلالت هم صریح، اگر از کلب رطوبتی به لباست برسد باید تطهیر کنید. و همینطور صحیحه محمد ابن مسلم روایت شماره 3 این اولی رو شماره 1 شماره 3 و همینطور صحیحه محمد ابن مسلم حدیث شماره 4 عنه و عن حماد عن حریص عنه یعنی عن نه این شیخ طوسی این نقطه رو براتون توضیح ندادم. گاهی به طور قاعده همون بود که به شما عرض کردم که در ابتدا سند اگر شیخ بیاد یا مرحوم کلینی روایت دوم که عنه باشد ضمیر میرد به طرف شیخ یا شیخ کلینی، اما اگر راوی دومی بود که در سند قبلی مثلا خیلی به سعید بود، سند بعدی حماد آمده، این حماد از حماد دیگه شیخ نقل نمی کنه، از حماد دیگه همون حماد مرجون عنه سعید حسین ابن سعید عنه می شود عن سعید عن حسین ابن سعید و عنه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم مشایخ و ثقات و اجلا و اصحاب اجماع. سألت ابا عبدالله عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال تغسل المكان الذي اصابه. تمام این روایات سند درست، دلالت کامل، اون روایتی رو که صاحب جواهر روش عنایت داشتم بخوانیم بعد بریم به طرف اخبار معارض و نقل اقوال. روایت ششم همین این باب، سند به اسناده عن سعد، عن سعد ابن عبدالله هست، عن احمد ابن محمد ابن عیسی هست، عن ایوب ابن نوح، عن صفوان ابن یحیی، عن معاویه ابن شریح، عن ابی عبدالله. این سند مبنایی معتبره. چرا؟ چون معاویه ابن شریح توثیق خاص ندارد، اما توثیق عامش مشخص دیگه، از رجال صفوان، عن صفوان ابن یحیی، عن معاویه ابن شریح، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه او يتوضا قال لا، قلت اليس هو سبع؟ قال لا والله انه نجس، لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. صاحب جواهر میفرماید که در روایت سوگند یاد شده است نسبت به نجاست کلب. این غلظت و شدت رو اعلام میکند. نسبت به نجاست کلب مطلب کامل شد، اما خنزیر، درباره نجاست خنزیر صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع صفحه 367 می‌فرماید از آیه 145 سوره انعام می‌تونیم نجاست را برای خنزیر به دست بیاریم و استنباط کنیم. چه بود اون آیه؟ بخونید. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما عن طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. صاحب جواهر اشاره هم میکنند که اگر کسی بگد رجس با نجس دو مفهوم دارد، این قول و این توهم ضعیفه. شما صحبت کردید؟ رجس همان نجسه، در بحث‌های قبلی شرحش رو هم دادیم. رجس در جاهای دیگر به معنای پلیدی هم به کار رفته است با قرائن، ولی به معنای نجاست بدون قرینه اطلاق می شود، معناش همان نجاست. و اما و همینطور اگر شما احتمال بدید که ممکنه منظور از لحم خنزیر که اونجا در آیه گفته شده لحم خنزیر باشد که تزکیه نشده باشد، شیخ انصاری می فرماید که این توهم را سیاق آیه نفی می کند. چرا؟ چون سیاق آیه میته آمده است. اگر منظور از لحم خنزیر میته باشد، پس این کلمه لخو در میاد، چون میته گفته است الا ایکون میتتن او دم مصفوحن او لحم خنزیر. پس با ذکر میته در سیاق نشون میداد که منظور از از لحم خنزیر خود خنزیره، حالا تزکیه شود یا نشود در کار نیست، میته خنزیر نخواهد چون میته اونجا آمده دیگه. و نصوصی که در این رابطه آمده است همین کتاب جلد 2 باب 13 از ابواب نجاسات، صحیحه علی ابن جعفر علیه السلام می فرماید سألته عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع به، قال یغسل 7 مرات. غلظت نجاست رو اعلام میکنند، دلالت کامل بلکه اکمل و اجماع هم محصل و محقق، هر دو عنوان جای ابهام و تردیدی در کار نیست. اما یک عده روایاتی داریم که ظاهرشون اعلام می‌دارد که هم مطلب برعکس آن است که تا حال گفته شد. روایت اولین روایت صحیحه ابن مسکان هست از امام صادق علیه السلام درباره ولوغ کلب، کتاب وسائل جلد 1 باب 2 از ابواب اسعار حدیث 6، سند صحیح است. عن عبدالله ابن مسکان عن امام صادق علیه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور او شرب منه جمل او دابة او غير ذلك ایو تبقدعو منه او یغتسل، قال نعم الا ان تجد غیره فتنزه عنه. سند که گفتم درست، دلالت هم کامله. سؤال کردم امام صادق را از ولوغ کلب و سنور گربه یا جمل و دابه و غیر ذلک که میشه ازش وضو بگیریم از اون ظرف که دهن زده یک کلب هست یا چیزی را یا غسل بشود یا چیزی را شستشو کنیم؟ قال نعم، فرمود بله، دلالتم کامله، بلوغ کلب پاکه. خوب دقت کنیم اگر به ذهنتون توجیه آمد آمده کن، هر کسی بتوند یه راهی برای جواب دارد اینو بگن، یه دان جایزه نقد دارد. حالا اجازه بید من حرفا رو خوب دقت کنید، چون خودتون هم آماده کنید برای جایزه گرفتن. روایتو خوندم دیگه، سألتو عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ایتوضأ منه او یغتسل، قال نعم. مرحوم، خب اول بدونیم تعارضشو خوب روشن کنیم، این تعارض دارد. اونجا گفتیم در اون همه روایات خوندیم که سبر کلب نجسه، باید تطهیر بشود و 9 تا روایت هم با سند صحیح اجمالا این مطلب رو بیان میکرد و صحیحه ابو بصیر هم روایت رو به صراحت بیان میکند که اینو نگفتم لا یشرب صبح کل الا یکون حوضا کبیرا یستقا منه. اینجوری بود تعارض دیگه، اونجا گفت صبر کل نجس، اینجا هم میگه که بلوغ کل اشکال نداره. میتونیم وضو بگیریم؟ امام میفرماید نعم. مرحوم شیخ در کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 226 میفرماید منظور از بلوغ کلب در این اناء آب کثیری است که در حد کر باشد. آب کثیری است که در حد کر باشد. الکر لا یتغیر ولا ینفعل. صاحب جواهر هم همین توجیه را تأیید کرده و مرحوم فقیه همدانی در کتاب طهارت صفحه 544 هم می‌فرماید این توجیه بعدی ندارد، که ایشان با اون دقت مخصوص خودش که دارد این مطلب رو تأیید کرده است.
شیر رو برم کرد
داخت
میشه. بله شیر رو برم کرد داخت میشه.
بله اونم یک توجیه است، توجیه است که شاید شما مطالعه کردید، پیش مطالعه رفتید، خب مطالعه مرده نکردید، ذهنتون کار کرده عیب نداره، ولی توجیه، ولی از ضعف توجیهات، ولی توجیه هست، قابلی است که گفته شده. همی که گفته شده در جوابش میگن که بسیار توجیه ضعیفی است، اما مطلب رو که فهمیدیم شیخ طائفه که این رو با محقق همدانی هم تأیید کرد، صاحب جواهر همینطور، این تأیید درست شد. اما سید الاستاد می‌فرماید در کتاب همون منبعی که گفتم صفحه 28 فرماید که این توجیه شیخ درست نیست. مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه جزما ذلك، ما به اینجا کار ما کشیده نمی شود، ما در این بحث اطلاق و تقلید داریم، کار ما به حمل کشیده نمی شود. تقلید چیزیست، حمل چیزی دیگر. حمل این است که معنای لفظ را بدون مخصص و مقید تحدید کنیم به یک محدوده خاص، و تقیید این است که معنای عام را به وسیله یک دلیل مخصص محدود کنیم به محدوده خاص. می فرماید حق خانونم حرف درستیه، سیر روان اصولی است، تا جا تا بدان جا که اطلاق و تقیید در کار باشد نوبت به هم نمی رسد. شیخ اینو حمل کرده است و ما میگیم اطلاق و تقیید وجود دارد. روایت ابن مسکان، حدیثی که از ابن مسکان گفتیم، این حدیث اطلاق دارد. ولوغ کلب تنجیس نمی کنند، یعنی جایز است وضو گرفتن از آبی که درش ولوغ کلب باشد، اطلاق دارد. چی اطلاقی؟ احسنتم. آب قلیل باشد یا کثیر، اطلاقش هم معلوم و روشنه. اما احادیثی که دلالت بر نجاست سعر کرد کنن مخصص این اطلاق، حدیث شماره 7 صحیحه ابی بصیر در باب 12 از ابواب نجاسات که می فرماید لا یشرب سعر الکلب الا ان یکون حوضا کبیرا مستقا منه. این یک تخصیص، یک استثناست از اون عام و مطلق. اونجا ولوغ و سعر مطلقاً پاک بود، اینجا گفت که سعر ولوغ اگر نسبت به آب قلیل باشد نجسه. آب قلیل رو خارج کرد، معلوم شد جمع بین اطلاق و تقیید است. جمع بین اطلاق و تقیید می شود جمع
نه
یه چیزی
جمع
دلالت. جمع کردن 4 قسم، نکاتی که عزیزان دوست دارم. جمع 4 قسم: 1 جمع دلالی، 2 جمع عرفی، 3 جمع مع شاهد که بهش میگیم شاهد جمع داریم، 4 جمع تبرعی. 3 تای اولی درسته، اما یکی یکی با مثال. جمع دلالی عبارت است از جمع بین اطلاق و تقیید، این رو بهش میگیم جمع دلالی. سید الاستاد اینجا هم تصریح بکنه، میگه اینجا جمع دلالی وجود دارد. جمع دلالی چرا جمع دلالی میگیم؟ دلالت خاص بر عام مقدم و ظهور خاص بر عام برتر، خاص اقوا ظهورن هست نسبت به عام. این در وادی دلالت. و جمع عرفی داریم که مثال معروف شما در مکاسب خوندید اگر یادتونه چه بود؟ احسن بارک الله فی صفقت که یا شیخ ترابی، که گفت ثمن العذرت سختون ولا بأس ببیع العذره. چکار کردید؟ از اطلاق هر کدام به وسیله نص، به وسیله نص دیگری دست برداشتید، نتیجهش این شد که عذره حیوان لا بأس، عذره انسان ثمنه سخت. اینو در مکاسب دیگه کاملش کردید، فقط اشاره شد. معیار چیه؟ از ظهور هر کدام به وسیله نص دیگری دست برمی‌داریم. ظهور در اطلاق نص خود بیان لا بأس به بیع العذر، نص دیگه اطلاقش کل عذر. ثمن العذرت سطن نص، اطلاقش ثمن کل عذر. از اطلاق هر کدام به وسیله نص دیگری دست برداشتیم، نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که عذره انسان ثمنه سطن ولا بأس بیع عذره حیوان. این جمع عرفی بود. خب پس از 4 قسم جمع 2 قسمشو فهمیدیم. قسم سوم جمع معشائب که در لا کلمات فقها اینجوری عنوان می شود که این شاهد جمع دارد. شما این قد برخورده شاهد جمع دارد در حقیقت چه بشه؟ جمع معش شاهد دیگه دائی نیست که برای ما برجست سازی و آسان سازی و لا کلمات میگه جمع معش شاهد، شاهد جمع دارد. ما عنوانش آوردیم بیرون گفتیم جمع معش شاهد. جمع معش شاهد خوشبختانه در همین موردی که ما بحث میکنیم که شیخ طوسی عملیات جمع انجام داده، در روایت بعدی کتاب تهذیب که اینجا میشود روایت همین هفتم، شاهد جمع مورد توجه قرار گرفته. اون روایاتی که گفت سعر کلب و خنزیر نجس است، یک طرف تعارض. صحیح ابن مسکان گفت که بلوغ کلب اشکالی ندارد، طرف دیگری تعارض. جمعش و شیخ فرمودن به این است که بلوغ را که گفتیم ضرر ندارد حمل کنیم به بلوغی که نسبت به آب کثیر صورت گرفته. جمع شد، شاهد جمع داریم. خود ایشان می فرماید شاهد جمع حدیث شماره 7 باب 312 از ابواب نجاسات صحیحه ابی بصیر، لا یشرب سعر الکلب الا ان یکون حوضا کبیرا یستقا منه. شاهد جمع هم لا یشرب گفته است هم الا گفته است. پس اونی که میگه لا یشرب قلیل، اونی که میگه لا بأس به بلوغ حوض کثیر. لا یشرب الا ان یکون حوضا کبیرا. این جمع جمع درستیه، هیچ اشکال معنی این ندارد. اما جمع تبرعی رو هم بگم برای شما و تمام تحقیق مسئله برای فردا.
فرد کنیدش ما با دیگران چشم
در جمع معشاهد، جمع معشاهد، جمع معشاهد رو چی میگن؟ در اصطلاح میگن شاهد جمع داریم. این شاهد جمع داری یعنی چه؟ یعنی جمع معشاهد. پس این جمع جمع درستیه، جمع تبرعی نیست. جمع تبرعی رو بگم سریع، یه لحظه حوصله کنید که این چهار تا جمع
مفعول جمع مفعول
غیر نجس ما غیر تا بله. جمع تبرعی اجازه بدید، جمع تبرعی اینه که ما بین دو تا دلیل نتوانیم جمع بکنیم، اما ذوقاً برای یکی از دو تا دلیل معنایی را در نظر بگیریم که از وادی تعارض بیرونش کنیم. ایش تحلیل مسئله رو تفهمیدیم. مثال بزنم براتون. مثلا شما میگید که غنا حرام است، بعد میگید که استماع غنا حرام نیست. اینجا که گیر کردیم و نتونستیم جمع کنیم، دلیل نداشتیم، یه جمع تبرعی میگیم غنا اگر زیاد باشه حرامه، کم باشه عیب ندارد. اینو آدم از پیش ذهن خودش میگه جمع تبرعی ریشش ذوقیست، فرار از اشکال. منبع جمع تبرعی ذوق، جمع ذوقیست و عملیاتش هم فرار از تعارضه و این جمع تبرعی هیچ بنابرای صحیح ندارد. اما تحقیق مسئله انشاءالله فردا بر محمد آل بیت محمد سلام بود.